از تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
ساعت 23 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر. اینجا کافه خبر رادیو سلامت. دوشنبه دیگر همراه شدید با کافه خبر رادیو سلامت. جا داره که تشکر کنم از شما هموطنان گرامی. این برنامه تا ساعت 21:09 شب ادامه داره. برنامه‌ای که هر هفته میشنوید از شنبه تا سه شنبه. مهمترین بخش این برنامه پیام‌های شما شنوندگان گرامی است. امشب هم منتظریم. 3102 مسیر ارتباطی شما با ما. بخش‌های مختلف امشب کافه خبر از این قراره: سرخط خبرها، میز پیشخوان، میز تحلیل، میز خبر و میز کاملا محرمانه. بیست و 32 دقیقه است و شما را دعوت میکنم سر اولین میز.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
در میز تحلیل امشب موضوع انتخاب کردیم که امیدواریم شما هم همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به تحولات نوین در برنامه سازی و تولید برنامه‌های آموزشی شبکه رادیویی قرآن. سر میز کاملا محرمانه باز نگاهی خواهیم داشت به فعالیت‌های جدید سازمان ثبت احوال کشور، همچون هوشمندسازی خدمات الکترونیکی و همینطور تغییر در تصویر و عکس کارت ملی. اما در سر میز خبر مثل همیشه چند خبر خواهیم داشت و سرخط خبرهای ما به چند مورد بسیار مهم اختصاص داره، چون موفقیت محققان کشورمون در سطح منطقه و جهان در حوزه تقویت سیستم ایمنی مخاطی طیور، همینطور 5 کشتیگیر ایرانی در جمع نامزدهای برترین کشتیگیران سال جهان قرار گرفتن و همینطور یک خبری خواهیم داشت از ایران جان، گلستان ایران. از مشروع خبرهای سرخط خبرهای کافه خبر آغاز می کنم. محققان دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد موفق شدن برای نخستین بار در ایران و غرب آسیا و دومین بار در جهان مکمل آشامیدنی ویژه‌ای برای تقویت سیستم ایمنی مخاطی طیور تولید کنند. این مکمل نوآورانه که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین زیستی و نانو فناوری و استفاده از ماده مؤثره‌ای با نظارت علمی استادان دانشگاه تولید شده است، با اقدامی ارزشمند برای ارتقاء سلامت و بهره‌وری صنعت طیور کشور به شمار می‌رود. به گفته پژوهشگران، استفاده از این ترکیب موجب کاهش التهاب مزمن دستگاه گوارش، بهبود سلامت مخاطی روده، افزایش ضریب تبدیل غذایی و در نهایت افزایش وزنگیری جوجه ها در طول دوره پرورش می شود. پنج کشتیگیر ایرانی در جمع نامزدهای برترین کشتیگیران سال جهان. صفحه رسمی اتحادیه جهانی کشتی اسامی نامزدهای برترین کشتیگیران آزاد و فرنگی سال 2025 را اعلام کرد که تیم‌های ملی ایران حضور چشمگیری در این فهرست دارند. در بخش کشتی آزاد، رحمان عموزاد و امیر حسین زاره نمایندگان کشورمان هستند و در بخش کشتی فرنگی نیز سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی و محمد هادی ساروی در بین نامزدهای نهایی قرار گرفتند. و همزمان با رویداد ایران جان، گلستان ایران از فرونشست پنهان در دشت‌های استان گلستان بشنوید که بنابر اعلام سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، فشار خشکسالی ناشی از اقلیم و فشار به منابع آب‌های زیرزمینی از مهمترین دلایل فاجعه بار شدن فرونشست دشت‌های استان گلستان است.
اهم مسائل قابل پیگیری استان گلستان در رویداد ملی ایران جان. فرونشست زمین و مسائل مرتبط با کشاورزی. 94% از منابع آب استان به سفره‌های آب زیرزمینی وابسته است. استان گلستان دارای بالاترین رتبه فرونشست زمین میان استان‌ها می‌باشد. ناترازی منابع مصارف در سفره‌های آب زیرزمینی استان از ابتدای دهه 80 تا کنون به بیش از 650 میلیون متر مکعب رسیده که عمده آن ناشی از برداشت 800 چاه عمیق برای شرب و جایگزینی شالی با پنبه به دلیل سیاست نادرست گذشته از حیث قیمتی، کاهش تعرفه‌های وارداتی و ارزان‌تر شدن نسبی پنبه خارجی در مقایسه با تولید داخلی می باشد. مطالبه استان. مجوز خرید تضمینی آب به میزان 15000 متر مکعب در شبانه روز. مجوز ماده 23 طرح انتقال با اولویت اول پوشش نیاز شرب شهرستان‌های پیرامون آب شیرین کن و اولویت دوم آبرسانی به گرگان به طول 49 کیلومتر و با هزینه تقریبی 12000 میلیارد ریال. ایران جان، گلستان ایران.
20:38 دقیقه، اینجا کافه خبر.
میز تحلیل. تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
تحولات نوین در برنامه‌های آموزشی شبکه رادیویی قرآن. دوستان، در پیشینه شبکه رادیویی قرآن ثبت شده که این شبکه رادیویی اولین رادیویی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متولد شد. رادیو قرآن 22 بهمن سال 1362 در دوره ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور ایشان افتتاح شد. همونطور که میدونید، شبکه رادیویی قرآن یکی از شبکه‌های رادیویی پرطرفدار، بخش‌های مختلفی هم در این شبکه رادیویی تدارک دیده شده، اعم از تلاوت قاریان جهان اسلام، آموزش‌های فراگیر، تفسیر آیات و سوره‌های قرآن کریم. اما در این بخش همراه خواهیم شد با استاد دکتر منصور قصری‌زاده، قاری بین‌المللی، حافظ قرآن و از پیشکسوتان قرآنی کشورمون و از همه مهمتر مدیر شبکه رادیویی قرآن. آقای دکتر قصری‌زاده، سلام عرض می‌کنیم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، سرکار خانم شهبازی، شنوندگان عزیز و محترم شبکه سلامت. در خدمتتون هستیم. توفیق بده کردیم که انشالله خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. جهت اطلاع شنوندگان و مخاطبان رادیو سلامت، میخواییم اطلاعاتی رو در اختیار این عزیزان قرار بدیم تا اطلاعاتشون افزایش پیدا کنه و بدونن که از چه منظری میتونن برنامه‌های شبکه رادیوی قرآن رو دنبال کنن. شنیدیم که تحولاتی در راه هست، از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم. عرض خدمتتون که همونطور که شما اشاره فرمودین، این رادیو خوبسال 62 که تأسیس شد، هدفش این بود که تلاوت قرآن کریم به صورت مستمر از یکی از شبکه‌های رسانه ملی پخش بشه و به قول معروف گوش مردم با تلاوت آیت کلام الله مجید نوازش پیدا بکنه، آشنا بشه، دوست بشه و این فرهنگ استماع قرآن در کشور ساری و جاری بشه. خب این سیر ادامه داشت تا اینکه یواش یواش خیلی موارد و دروس و مسائل معنوی و معارفی کنار این بحث تلاوت قرآن اضافه شد، به گونه ای که خب یه مقدار همپوشانی پیدا کرد با شبکه رادیویی معارف ما. خب قاعدتا همونطور که مستثرید شبکه معظمی هست مثل رادیو معارف که در شهر مقدس قم هست و به قول من برنامه خیلی مفصل و عمیق و تاثیرگذاری رو تولید میکنه تو مسائل معارفی، من جمله مسائل قرآنی بله. نه از باب تلاوت فقط، و تلاوتش اختصاصا به شبکه رادیو قرآن اختصاص داشته. این هم پوشانی و تداخل و تزاحم عمل کردی و به عبارتی مأموریتی خب قاعدتا از رسانه و حرفه‌ای قابل قبول نیست. این یه بخش کاره. یه علت دیگه شی که شما اگه در نظر بگیرید، جناب آقای دکتر جبلی عزیزمون یه طرحی رو که خواستن واسه اون ابتدای دوران به قول معروف مدیریتشون بر سازمان صدا و سیما ارائه کردن، بحث تحولی سازمان بود که تو این بحث تحولی حتی نیاز به یک دگرگونی‌های اساسی تو روکرد، ساختار و محتواهای برنامه‌ها طراحی شده بود که این دوتا با همدیگه علت شد که ما بتونیم یه طرح جدید رو تحت عنوان رجعت به هویت خدمت معاون محترم صدا برادر عزیزم جناب بخشی‌زاده بدیم و ایشون هم محبت فرمودن، تایید کردن و گردش کار انجام شد و خدمت آقای دکتر جبلی ایشون هم محبت فرمودن، تایید کردن کار و الحمدلله کار تقریبا کلید خورده، شروع شده. به این صورت که الان ما رادیو قرآنمون، شبکه رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، الان وظیفه‌ش این هستش که بهترین قرائت‌های قرآن کریم رو که فاخر هستن، تاثیرگذار هستن، اصیل هستن و وقتی شنونده گوش میده بهجت معنوی و روحانی بهش دست میده، یعنی یک آرامش روحانی رو کسب میکنه انشالله. این الان تو رادیوی قرآن ما داره پخش میشه. از اون طرف ما اون ردیف 101.5 که داشتیم، یعنی یه موجی هم داریم 101.5 تو موج FM ردیف 101.5 مگاهرتز که این چیکار میکرد؟ این تلاوت ها رو قبلا پخش میکرد. الان چون تلاوت ها به صورت کامل ترش انتقال پیدا کرده تو شبکه اصلی ما، اون کانال ما داره چیکار میکنه؟ الزامات و مکملات و مقومات این تلاوت تاثیرگذار رو برنامه سازی میکنه و رویدادها و اخبار قرآنی تلاوت محور رو اونجا ما پوشش میدیم. یعنی به عبارتی مثل دو تا بازو همدیگر رو تقویت میکنن. اینجا قرائت های اصیل و فاخر پخش میشه تو ردیف 100 که شبکه رادیو قرآن هست. تو 101 چیکار میکنه؟ رسیدن به این نقطه های اوج و قله ها و اینی که شنونده دوچار و یعنی به یک عرض خدمتون که مقام و یک بلوغ برسه که بتونه خودش داوری بکنه، خودش قرائت‌های زیبا رو از قرائت‌هایی که یه مقدار مثلا توش مثلا میخوام بگم عرض کنم خدمتون که صوت و لحن غالب بر محتوا، یعنی موسیقی قرائت قرآن اومده غالب شده بر محتوا، اینو بتونه تشخیص بده که آقا این قرائت قرائت اصیل نیست. قرائت اصیل قرائتی هستش که وقتی خونده میشه اگر اون ابزاری که میخواد قرائت رو زیبا بکنه باید در خدمت محتوا و آیات کلام الله باشه، نه اینکه مغلوب باشه. دقیق فرمودین یعنی آیات قرآن میشه مغلوب و موسیقی سوار بر قضیه باشه،
یعنی فرآیند ارائه مطلب رو به شنوندگان شما تقویت کردیم با یک سری انشالله
تغییرات. بله و احسنتم، دقیقا همینطوره. یعنی به عبارتی شنونده یک آگاهی پیدا میکنه نسبت به قرائت فاخر، یعنی به عبارتی ذائقهش تغییر میکنه، ارتقا پیدا میکنه. یعنی این که خدا نکره اگه قرائت‌های ضعیفی باشه، قرائت‌هایی باشه که نمیتونه حق مطلب قرائت قرآن رو ادا بکنه، متوجه میشه دنبال بهترین ها هستش. یعنی همون عملکرد دانشگاهی رسانه، دقت فرمودین، این از اون زاویه قابل
بسیار ممنونیم. و در نهایت آقای دکتر قصری‌زاده گرامی بفرمایین که برای اینکه همچنان این ارتباط دو سویه با مخاطب در شبکه رادیویی قرآن برقرار بشه و این محتوا در دیگر رسانه‌ها هم منعکس بشه، منظورم الان فضای مجازی است، چقدر از این ظرفیت هم قراره که استفاده کنید؟
والا یکی از بازوهای اساسی، شاید هم بگیم فضای مجازی، بگیم دیگه فضای حقیقی عملا دیگه، یعنی خیلی از مخاطبین عزیزمون از طریق فضای مجازی پیگیری میکنن. ما واقعا داریم اونجا تمام تلاشمون رو در امتداد پیاممون عمل از فضای مجازی استفاده میکنیم و اون تعاملمون با مخاطبمون به طرق مختلف، یکیش فضای مجازیه، یکیش همین پیامکامون هست، از خدمتتون که تلفن‌های گویامون هستش. الان اینم نکته من یادم خدمتتون عرض بکنم، الان هر دو تا به صورت زنده و در ارتباط با مخاطب داره اجرا میشه، یعنی نیستش که وسط بسته پلی اوتی باشیم که مثلا یه برنامه قبلا تولید شده فقط پخش بکنیم، هیچ گونه ارتباطی با مخاطب نداشته باشیم. همین الان مخاطبان محترم میتونن با شماره های ما تماس بگیرن، دقت فرمودین، و اونجا بتونن پیام خودشون رو بزنن، 162 تماس بگیرن، پیام خودشون رو بزنن و ما اطلاع رسانی لازم رو ان شاء الله بیشتر از این خواهیم کرد که بیشتر از این در خدمت شنوندگان عزیز
خواهش میکنم. یکی از مطالبی که شما فرموده بودین در نشستی که داشتیم و برای من خیلی جالب بود، اشاره‌ای داشتیم به پیوست قرآنی و امیدواریم که در تمام برنامه‌سازی هایی که در رسانه اتفاق میفته این پیوست قرآنی مد نظر برنامه‌سازان قرار بگیره. خیلی ممنونم از شما استاد گرامی آقای دکتر قصری‌زاده، تشکر میکنم، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
ما میدونیم که افتخار داریم که ایام بغل هم دیگه هستیم،
بله،
سلامت
بله.
سلامت جان و سلامت جان و جسم کنار هم دیگه هست، سلامت کنار رادیو قرآن هم دیگه.
سپاسگزارم از این اشارتونم آقای دکتر قصری‌زاده، انشالله باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم، شب خوبی داشته باشید.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر باهنر، مدیریت محترم شبکه و همکاران عزیزتون، منم تشکر میکنم.
خواهش میکنم، التماس دعا، خدا نگهدار.
یا الله، خدا حافظش.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده، فقط کافیه که رادیوتون رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
بیست و 46 دقیقه، اینجا کافه خبر.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بله، امشب سر میز خبر قراره که مرور کوتاهی داشته باشیم بر اخبار. نشست تخصصی سفرای علمی کشورهای آفریقایی و ایران، بشنویم توضیحات آقای مقتدایی معاون بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
کشور ما برای یکی از دلایل عمده توانمندی که داره در حوزه سلامت نیروی انسانیشه، چه در زمینه پزشکان و دندان پزشکان و داروسازان و پرستارها و غیره. این توانمندی در حوزه سلامت که نیروی انسانی است، در کشورهای دیگر به نسبت‌های مختلفی است. در قاره آفریقا این نسبت پایینه، واقعا پایینه، و در حقیقت نیازمندی وجود داره برای تربیت نیروهای کار در حوزه سلامت. ما از دو سه سال پیش در دانشگاه علوم پزشکی ایران شروع کردیم به ارتباط بین‌المللی با آفریقا و الان ما شعبه بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران رو در غانا داریم، در کشور غانا، در آکرا، و در زمینه پرستاری و مامایی شروع به کار شده. در از فوریه، یعنی از بهمن ماه، انشالله ما جذب دانشجو خواهیم داشت. با توجه به این کاری که در این دو سه ساله با حوزه آفریقا دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام داد، این نشست رو برنامه‌ریزی کردیم که در حقیقت کلیه سفرای کشورهای آفریقایی در یک نشست یک روزه با حضور نمایندگان وزارت بهداشت در همه حوزه ها، آموزش، بهداشت درمان، غذا، دارو و تجهیزات، آشنایی پیدا بکنن از ظرفیت های کشور. ما مشکلی که داریم عدم پرزنتیشن و نمایش مناسب توانمندی های کشور هست در کشورهای دیگر. از این فرصت بیشتر هدف این بود که این توانمندی به کشورهای آفریقایی نمایش داده بشه.
طرح زمستانی راهور از 25 آذر آغاز می شود. جانشین پلیس راه فراجا گفته در طرح زمستانی سال گذشته میشه از 3000 هموطن جانشون رو از دست دادن، اما در ادامه توصیه های ایمنی جانشین پلیس راه فراجا رو بشنویم.
توصیه های ایمنی پلیس را جدی بگیرن، هشدارهای هواشناسی، عزیزانی که میخوان سفر کنن حتما با آمادگی و تجهیزات زمستانی به سفرشون بپردازن. ما در بالاخره تجربه نشون داده در سالهای گذشته، مثلا یک راننده وسیله نقلیه بدون آمادگی، بدون همراه داشتن تجهیزات زمستانی سفرشو آغاز میکنه. مثلا در تهران هوا خوب، آفتابی، ولی زمانی که میره در محورهای کوهستانی که اصلا شرایط آب و هوایی در محورهای کوهستانی قابل پیش بینی نیست، و اینه میرسونه که هموطنان در این ایام همیشه باید زنجیر چرخ که جز ملزومات سفر هست همراه داشته باشن. عرض کردم مثلا در جاده کوهستانی میبینی یک راننده وسیله نقلیه در وسط جاده خودرو خود به خود به دلیل بارش سنگین برف متوقف شده، باعث گره‌های ترافیکی، ازدحام ترافیکی شده، و یا زنجیر چرخ همراه داشته، قبل یا جلوتر نبسته و بلد نیست، مهارت کافی نداره برای بستن این زنجیر چرخ. همکار بنده که در چنین شرایطی یا سایر نیروها که باید وظیفه اصلی خودشون روانسازی ترافیک است انجام بدن، مجبورن که بیان زنجیر چرخ برای این بنده خدایی که وسط جاده توقف کرده ببندن. خواهشی دارم حتما هموطنان عزیز، به ویژه رانندگان وسایل نقلیه، یک بار زنجیر چرخ را آزمایش کنند، بازو بسته کردن تمرین کنند که در زمان بارش برف و باران دچار مشکل نشوند.
جهش قیمت لبنیات به خاطر صادرات شیر خشک و کمبود نهادهای دامی. رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی:
از ابتدای سال تا به امروز حدود شاید بالغ بر 50% قیمت لبنیات رفته بود بالا، ولی از شهریور تا به شهریور ما و از شهریور ما متاسفانه یک روند افزایشی خیلی شدیدی رو به دلیل بالا رفتن قیمت شیر خام داشته، که خب نشأت گرفته از اینه که شیر خام عملا بخش عمدهش داره تبدیل میشه به شیر خشک و از کشور خارج میشه و عمده مشکل بالا رفتن قیمت محصولات لبنی برمیگرده به این موضوع. و از طرفی هم خب مشکل نهادهای دامی بوده که بخشی هم دامدارهای عزیز با مشکل کمبود نهاده مواجه شدن، که به همین دلیل و به دلیل جذابیت بالا رفتن قیمت شیر خشک برای صادرات دست به دست هم دادن و شیر خام عملا قیمتشو تا 2.5 برابر بالاتر از قیمت پایان سال 1403 بالا رفته و به تبع اون محصولات لبنی هم بالا.
سپاس از توجه شما شنوندگان گرامی، اما شما رو دعوت میکنم سر میز دیگری از مجموعه میزهای کافه خبر.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
میهمان تلفنی ما در این بخش آقای دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور. آقای دکتر سلام عرض میکنیم، شبتون بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خواهش میکنم، سر میز کاملا محرمانه در خدمت شما ایم و در این میز یک سری خبرهای گفته میشه که شاید دیگران هنوز نشنیدن. میخواییم بدونیم که چه خبر از سازمان ثبت احوال و خبرهایی که هنوز منتشر نشده.
بله، ما در سازمان ثبت احوال، خب به هر حال مستحضر، سازمان ثبت احوال یک سازمان خدماتی و کاملا مردمی است که در طول شبانه روز همراه مردم عزیزمون هست. همواره سعی میشه در این سازمان که اتفاقاتی بیفته که هموطنان عزیزمون به راحتی بتونن خدمات خودشون رو چه از سازمان ثبت احوال چه از سایر دستگاه‌هایی که نیاز به دریافت خدمات دارن انجام بدن. ما در دو سه روز گذشته دو سه تا اتفاق مهم افتاد در سازمان ثبت احوال، مخصوصا در حوزه فناوری. یکیش این بود که شناسنامه صدور شناسنامه نوزاد به صورت هوشمند شد و انشالله افرادی که صاحب فرزند میشن دیگه نیازی نیستش که به سازمان ثبت احوال برای دریافت شناسنامه مراجعه بکنن. یعنی وقتی که فرزندی به دنیا میاد گواهی ولادت به صورت الکترونیک برای سازمان ثبت احوال ارسال میشه، از اون ور تعیین نامش رو و درخواست نام توسط والدین به صورت الکترونیک برای سازمان ارسال میشه از طریق سامانه سهیم ما و شناسنامه صادر و به درب منزل برای والدین ارسال میشه.
چه خبر خوبی، ببیشه برای پدران،
هم پدران هم مادران، به هر حال هم در به دنیا آمدن فرزند هم اشتیاق به دریافت شناسنامه است، هم برخی از اتفاقات رو میخوان و کارها رو میخوان انجام بدن نیاز به شناسنامه دارن، که ما سعی کردیم که دغدغه‌های جدی خانواده ها رو در این زمینه کم بکنیم و تسهیلگری اتفاق بیفته.
آقای دکتر، قبل از اینکه بریم سر وقت دیگر خبرها، من یه مورد رو دیدم که خیلی جالب بود. فرمودین که عکس کارت ملی زیباتر میشه.
بله، ما در مورد کارت ملی یک بازمطالعه و بازنگری داریم انجام میدیم. خب به هر حال بیش از یک دهه از طراحی این کارت گذشته، با توجه به فناوری‌هایی که در دنیا ایجاد شده و در این حال بازخوردهایی که این کارت داشته، یک بازمطالعه‌ای داره انجام میشه. یکی از اونها در مورد ثبت عکس عزیزانمون روی کارت ملی هست که انشالله سعی میکنیم زیباتر و به هر حال مورد پسندتر انجام بشه.
انشالله. حالا بریم سر وقت مواردی که میخواستیم بفرمایید.
بله، ما گواهی وضعیت تأهل که خیلی مورد نیاز هم وطنان عزیزمون هست و خیلی هم مخاطب داره رو هم به صورت الکترونیک قرار دادیم و هموطنان میتونن طریق سامانه سهیم سازمان ثبت احوال مراجعه کنن، درخواست رو ارسال بکنن و همونجا هم گواهی رو دریافت کنن. مورد دیگه بحث هوشمندسازی گواهی وفات هست. خب یکی از مورد نیازترین موضوعات در مورد خانواده هایی که دچار مصیبت میشن و خدای نکرده فردی رو از دست میدن، نیاز به گواهی وفات هست که اون رو دریافت کنن و بتونن سایر کارهای اداری رو انجام بدن. تا قبل از این باید مراجعه میکردن به سازمان ثبت احوال، به اداراتش. ما کاری که کردیم به صورت کاملا الکترونیک از طریق سامانه سهیم درخواستشون ارسال میکنن و ما هم به صورت الکترونیک گواهی رو صادر و براشون ارسال میکنم.
با این کارا فکر کنم سازمان ثبت احوال به اولین سازمان در اجرای طرح دولت الکترونیک در واقع پیوسته این. میتونم بگم که رتبه اول رو شاید بگیرید.
واقعا همینطور هم هست. یعنی حالا ضمن احترام به همه همکارانمون در سایر دستگاه ها، ببینید سازمان ثبت احوال در دنیا اینطور تعریف شده. ستون فقرات دولت الکترونیک نظام هویت هر کشوری هست. ما سعی میکنیم که با توجه به اینکه شروع بسیاری از فرآیندها در کشور با احراز هویت رخ میده، سعی میکنیم پیشگام باشیم این کار رو به صورت الکترونیک و کاملا با استفاده از فناوری‌های روز انجام بدیم که انشاءالله سایر فرآیندهایی که در بخش‌های دیگه دولت و نظام‌های اداری کشور داره انجام میشن، انشاءالله به صورت الکترونیک انجام بشه و مردم عزیز ما استفاده لازم را انجام.
یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر کارگر گرامی. ابتدای هفته از یک سندی رونمایی کردید، سند راهبردی سازمان ثبت احوال کشور. فایده این سند برای مردم چی میتونه باشه؟
ببینید، ما در سازمان تو دو سه سال اخیر که برنامه محوری رو سر لوحه کارهای خودمون انجام دادیم، چشم اندازمون رو تحقق سازمان هوشمند ثبت احوال قرار دادیم. خب برای اینکه این سازمان بخواد محقق بشه، نیاز به یک سند راهبردی و یک نقشه راهی هستش که چگونه ما به این سازمان هوشمند و انشالله مجازی دسترسی پیدا بکنیم. با همکاری دانشگاه تربیت مدرس این سند ظرف دو سال آماده شد که انشالله یک سند کاملا هم علمی و هم کاربردی است، با توجه به مطالعات تطبیقی که در سطح بین الملل و با توجه به مطالعات درون کشور که انجام شده، یک سند کاملا کاربردی که انشالله نقشه راه ما برای رسیدن به یک سازمان هوشمند خواهد بود و برنامه های عملیاتی سالانه هم بر همین اساس انشالله طراحی خواهد شد.
سپاسگزاریم.
من اگر فرصت داشته باشید چند ثانیه هم بگم، ما برای اولین بار در سازمان ثبت احوال مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان یا CRM سازمانی رو روز شنبه راه انداختیم.
بله.
هموطنان عزیز میتونن با گرفتن شماره 1510 با این مرکز ارتباط برقرار کنن، پیشنهادات، انتقادات، پیگیری امور خودشون و همه موضوعات رو پیگیری بکنن. همون بر لحظه کارشناسان عزیز ما اونجا حضور دارن و پاسخگو خواهند بود. این در قابل استفاده در سراسر کشور.
1510 رو پس فراموش